جنگ‌های مذهبی که در زمان اشغال عراق شکل گرفته بود به نحو جدیدی نمایان شد. پس از اعلام خلافت توسط ابوبکر بغدادی، بخش‌های وسیعی از شمال و غرب عراق بدون کمترین درگیری و با خیانت برخی از سیاستمداران و نظامیان مخالف دولت مرکزی سقوط کرد و به دست این گروه افتاد و خشونت‌های بی‌سابقه‌ای در این مناطق روی داد که دامنه آن از عراق به سوریه رسید. که خود باعث به وجود آمدن این وضعیت پیچیده در منطقه شده بود، بار دیگر تصمیم به تشکیل ائتلافی جهت مبارزه با داعش گرفت. نکته جالبی درباره سابقه رهبر این گروه تروریستی وجود دارد. بغدادی دو بار و در سالهای 2004 و 2005 توسط نیروهای آمریکایی دستگیر شد. او تا سال 2009 در اردوگاه بوکا واقع در جنوب عراق در بازداشت به سر می برد. گفته می شود که وی در همین محل و زمانی که زیر نظر نیروهای آمریکایی بوده به سازماندهی شبکه خود پرداخته است، تا اینکه در سال 2009 پس از خروج نیروهای آمریکایی از عراق از زندان آزاد شد و در 16 می 2010 پس از کشته شدن ابو عمر البغدادی خود را رهبر داعش خواند. بغدادی و یارانش که از گوشه و کنار جهان به عراق و سوریه آمده بودند، بهانه جدیدی برای بازگشت آمریکا به منطقه شد. این بحران‌ها مسابقه تسلیحاتی جدیدی به راه انداخت و دلارهای نفتی را روانه حساب‌های پیمانکاران پنتاگون کرد. هرچه که هست، چرخ تجارت متوقف نمی‌شود و همیشه پای یک شرکت در میان است.
کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی چهارمین قسمت تنظیم رادیویی رمان چراغی برای شبانگاه اثر ارسکین کالدول با ترجمه محمود محرر خمامی در خدمت شما عزیزان شنونده برنامه کتاب شبی. شب گذشته شنیدید که جین دختر تد امرسون که تصمیم دارد با یک فرانسوی به نام فرانک ازدواج کند، با مادرش درباره رفتار بدشان با هاوارد جر و بحث می‌کند و او را به باد انتقاد می‌گیرد. او خودش نزدیک است از شر سختگیری‌های پدر و مادر رها شود، اما دلش برای برادرش می‌سوزد و دوست دارد او هم از این وضعیت رها شود. هاوارد که برای مخارج تحصیلش در دانشگاه مجبور به کارگری شده، بعد از جمع کردن مقداری پول به سراغ پدرش می‌رود تا از او 500 دلار قرض بگیرد، اما پدر با او به تندی رفتار می‌کند و میل دارد هاوارد تسلیم خواسته‌های خانواده شود و از تحصیل در دانشگاه چشم بپوشد. هاوارد سعی می‌کند با خواهش و تمنا پدرش را راضی به حمایت کند، اما تد چنان با خشونت رفتار می‌کند که هاوارد نزدیک است عقب‌نشینی کند و به خواسته‌های او تن در دهد. اکنون به ادامه این ماجرا در چهارمین قسمت رمان توجه بفرمایید. هاوارد ترسیده بود. فکر میکرد مبادا پدرش بر او غلبه یابد و او را دستخوش ترس و اضطراب کند. کوشید درباره مطالبی که باید در جواب پدرش بگوید خوب فکر کند. تد گفت: تو حالا میتونی با برداشت این 300 دلار از بانک و پرداخت اون به من قروضت رو تا حدی به من ادا کنی. هاوارد پرسید: چه قروضی؟ خرج و مخارجت در همه این سالها که به عهده من بوده؟ هاوارد گفت: من به شما مغروزم یا شما به من؟ تد از جا جهید. فریاد زد: من به تو مغروزم؟ برای چه زهر ماری باید به تو مغروز باشم؟ زود باش توضیح بده. هاوارد سعی کرد آرام توضیح بدهد: من باید تحصیل کنم و تو وظیفه داری وسایل تحصیلم رو فراهم کنی. من 12 سال تمام شب و روز توی مزرعه تو که پولش رو گرفتی و توی بانک گذاشتی کار کردم. کارهای خونه رو انجام دادم. شیر گاواتو دوشیدم، اسباتو چروندم، برات شخم زدم، درو کردم و هر کاری رو که گفتی انجام دادم. همه اینا رو بدون گرفتن حقوق انجام دادم. حالا میخوام 500 دلار از مطالباتم رو از تو دریافت کنم. حالا بگو قرضتو به من میدی یا نه؟ تد فریاد زد: باید خوابشو ببینی تا وقتی که من زنده هستم. در همین لحظه جین وارد شد و روی یک صندلی نشست تا در صورت لزوم جانب برادرش رو بگیرد و از پدرش انتقاد کند. هاوارد که دید پدرش روزنامه را مجدداً در دست گرفته و قصد دارد به بحث خاتمه دهد، تشخیص داد که اگر فوراً چیزی نگوید، دیگر هرگز فرصتی پیدا نخواهد کرد حرفش را بزند. می‌دانست وقتی پدرش حرف مورد نظرش را زد، عادتش این است که به طرف دیگر اجازه حرف زدن نمی‌دهد. پس در حالی که سعی می‌کرد منطقی حرف بزند، گفت: ببین بابا، من 1 ساله که منتظر چنین فرصتی بودم. دیگه وقتی نمونده. هفته دیگه کلاس‌ها تشکیل میشه. من باید روز دوشنبه اینجا را ترک کنم و باید اون پولی رو که گفتم در اختیار داشته باشم. حتما باید داشته باشم. 300 دلار پس انداز کردم و تو باید 500 دلار بقیه رو به من بپردازی. شهریه دانشکده، هزینه کتاب و وسایل درسی و خوراکی برای 1 سال به همین اندازه تخمین زده شده. همین که پولی به دستم بیاد، قرضمو بهت پرداخت می‌کنم. تمام طلبت رو تا آخر حتی با سودی که خودت می‌خوای پرداخت می‌کنم. ببین بابا، من باید حتما این پولو در اختیار داشته باشم تا بتونم شروع به تحصیل در دانشگاه بکنم. تد با دهان بسته خندید. به پشت صندلی‌اش تکیه کرد که هاوارد را خوب برانداز کند. گفت: پس این طور فکر میکنی ها؟ 500 دلار. هیچ متوجه معنی حرفت هستی؟ طوری میگی 500 دلار که انگار صحبت 5 سنته. هیچ میدونی که 500 دلار برای من سالی 40 دلار سود میاره؟ تو حتی اگه تضمینم بدی از عهده پرداخت سود 500 دلار بر نمی آی. هاوارد نزدیک بود عقب نشینی کند. کمی فکر کرد. سپس گفت: من یه رای برای پرداخت این سود پیدا می کنم. روزا کم کم از تاب خوردن روی صندلیش دست کشید و به جلو خم شد که ببیند چه اتفاقی خواهد افتاد. هاوارد منتظر بود که پدرش جوابی بدهد. تد گفت: خب، به تو وصیت می کنم که برگردی و قبل از اون که کسی دیگه جات رو بگیره، شغل خودتو تو جاده سازی اثر بگیری. اگه هدفت اینه که پولی به دست بیاری، باید یک مدت طولانی به همون کار بیلزنی توی جاده ها ادامه بدی. این تنها راهیه که میتونی 500 دلار دیگه به دست بیاری. هاوارد داشت عصبانی میشد، اما جرأت بروز آن را نداشت. پس آرام گفت: من از قبل تصمیمم رو گرفتم که چیکار کنم. من این 500 دلار رو میخوام. تد عصبانی شد. تو فکر میکنی باید برای من راه و روش تعیین کنی؟ یا اینکه به حرفام گوش بدی و به اونا عمل کنی؟ هاوارد احساس کرد نیروی پدرش در حال فائق آمدن است. آخرین تلاشایش را کرد. بابا، گفتم که من به این پول احتیاج دارم. تد هم آخرین حرفش را زد. خب، پس این را هم بشنو و خوب گوشاتو باز کن. تا وقتی که من زنده‌ام و نفس دارم، آرزوی پول گرفتن از منو باید به گور ببری. شنیدی چی گفتم؟ هاوارد مایوس شد. میدانست دیگر نمیتواند در مقابل پدرش مقاومت کند. فریاد زد: لعنتی، این پولو به من بده. پدر و پسر هر دو چنان عصبانی بودند که نمی توانستند به طور ساده و عادی با هم حرف بزنند. چهره تد مثل آتش سرخ و گداخته شده بود. دستای هاوارد با وجود آنکه مشتش را سخت فشرده بود و لبانش را گاز می گرفت که به خود تسندد داشته باشد می لرزید. جین خشمگین اما ساکت بود و نمی دانست در آن موقعیت چه بگوید. مادر فقط نگاه می کرد و حالت پشتیبانی از تد را داشت. تد دوباره شروع کرد: بهتر انرژی خودت رو برای کار جاده سازی و کارای این خونه ذخیره کنی. وقتی آمادگی پیدا کردی که به حرفم گوش بدی، یه چیز دیگه هم به تو خواهم گفت. هاوارد لب گشود. میدونم چی میخوای بگی، پس حرفتو بزن. اگه تو میدونی چی میخوام بگم، پس دیگه چی رو بگم؟ ببین بابا، من این پول رو لازم دارم. اگه این پول رو به من بدی، هر کاری که بگی برات میکنم. اگه تو فقیر و ندار بودی مسئله فرق میکرد، اما تو پول داری و خیلی هم داری. منم باید حتما به بوستون برم و تحصیل کنم. تد آرامتر گفت: ببین پسر، من برات شغلی پیدا کردم. دیگه لزومی نداره تو جاده ها کارگری کنی. خیلی وقتی که این شغل برات در نظر گرفتم. گمونم خودت هم میدونی که چه شغلیه. میدونم، اما اهمیتی نمیدم. من اینجا نمیمونم. اهمیت میدی، چون تو همینجا خواهی موند. بهت که گفتم من میرم. دوشنبه اینجا رو ترک میکنم. ببین جوونک، یه چیزی بهت بگم. تو در بقیه عمرت همینجا خواهی موند و کارهای منو انجام خواهی داد. من تصمیم خودم رو گرفتم و هیچ کس نمیتونه اونو تغییر بده. من تو رو بزرگ نکردم که همش خرج گردنم بذاری. تو دیگه خودت باید خرج خوراک و پوشاکت رو تأمین کنی. 19 سال تمام پای تو پول ریختم. این 300 دلارت هم فقط مقدار کمی از بدهیت رو میتونه به من برگردونه. تو به من خیلی مدیونی. هاوارد گفت: حالا وقت اونه که تو هم بفهمی نمیتونی منو وادار به اجرای تمایلات خودت بکنی. فکرم نمی کنم کاری از دستت بر بیاد. من اونقدر بزرگ شدم که قانونن حق و حقوقی داشته باشم. اجباری هم ندارم دیگه اینجا بمونم. صبح دوشنبه اینجا رو ترک میکنم تا ببینم تو چیکار میخوای بکنی. تد لبخند تمسخرآمیزی زد. هاوارد ناگهان چنان احساس ضعف و سستی کرد که نمیتوانست در جا بنشیند. جین نزدیک هاوارد رفت و از کنار او خطاب به پدرش گفت: بابا، اگه هاوارد رو وادار به موندن در اینجا بکنید، هیچ عواقبی این کارو در نظر گرفتین؟ نکن بابا، خواهش می‌کنم به حرفش گوش بده و بذار بره. تد به دخترش خیره شد و گفت: تو خفه شو، کسی نخواسته که فضولی کنی. دهنتو ببند وگرنه پشیمون خواهی شد. به نشون میدم. هاوارد فهمید حرف زدن دیگر فایده‌ای ندارد. در تمام عمرشان پدر به همین شکل با آنها صحبت کرده بود. همیشه هم دعواها به همین وضع خاتمه پیدا میکرد. جین جرأت کرد به برادرش گفت: هاوارد، تو اجازه نخواهی داد بابا مجبورت کنه که بقیه عمرت اینجا بمونی، مگه نه؟ اگه تسلیم بشی، باید تا پایان عمر بدون هیچ گونه دستمزدی برای اون کار کنی. دیگه هرگز نمیتونی برای خودت کار کنی. جین این را که گفت، ملتمسانه به برادرش نگاه کرد و ادامه داد: به او اجازه نده به تحکم کنه هاوارد، اجازه نده. تد عصبانی شد. به جین گفت: تو دیگه خفه شو دختر خانم، این پسره نسناس به قدر کافی سرمو درد آورده. دهنتو محکم ببند که دیگه حوصله‌تو ندارم. جین شجاعانه گفت: تو خیال میکنی میتونی منو وادار به سکوت کنی؟ اما نمیتونی. تا زمانی که چنین رفتاری با هاوارد داری، من جالب اونو میگیرم. تد آهسته به پا خواست. قدمی به سوی جین برداشت و ناگهان دستش را بلند کرد، یک سیلی محکم به صورت او زد. جین سرش را در میان دستایش گرفت و با درد و ناله گریست و خم شد. اما تد یک بار دیگر سیلی محکمتری به گوش او زد. هاوارد ناگهان با مشتای گره کرده حالت حمله به خود گرفت و به تد نزدیک شد و گفت: از اینکه خواهرمو زدی میتونم با مشت به مغزت بکوبم. هنوز حرفش رو کاملا تمام نکرده بود که تد دو سیلی محکم هم به صورت او نواخت. آنگاه عقب رفت تا عکس العمل هاوارد را ببیند. هاوارد سفت و سخت تا آنجا که در توانش بود مقابل پدرش ایستاد، اما زانوانش شروع به لرزیدن کرد. تد با مشتای آمادهش به او خیره شد و منتظر بود که در صورت اقدامی از جانب پسر بار دیگر پیش قدم شود و با مشتایش او را بکوبد. اما هاوارد برگشت و شکست خورده و سنگین از پله‌ها بالا رفت. وارد اتاقش شد و خود را روی تخت خواب انداخت. جین همچنان روی زمین افتاده بود و می‌گریست. تد به او نزدیک شد و با مشت و لگد به جانش افتاد. جین روی زمین غلط می‌زد و جیغش به آسمان رفت. روزا به حرف آمد که او احتیاج به این کتک داره. خوشحالم که بالاخره حقش دریافت کرده. باید اونچنون کوبیدش که به سر عقل بیاد. یکی باید این کارو میکرد. هم او و هم هاوارد هر دو در تمام این سالا احتیاج به این تنبیه داشتند. بعد رو به شوهرش کرد و ادامه داد: تو هم کار بسیار شایسته و به جایی کردی تد که تنبیهشون کردی. اما تد بر سر او هم فریاد زد: تو خفه شو دیگه، احتیاجی به زرزر تو ندارم. خودم میدونم چطوری با اینا تا کنم. اگه لازم بدونم دک و دنده تو پس وسطتم خورد میکنم. فقط جایی تأسفه که در مورد تو دیر جنبیدم و حقت کف دست نگذاشتم. روزا لبخند تلخی زد و دیگر چیزی نگفت. تد بار دیگر رفت که دخترش رو لگدمال کند، اما جین به سرعت برخاست و به طرف اتاقش دوید. قیافه تد مانند یک حیوان وحشی افسار گسیخته ذهن جین را رها نمی کرد. با خود می گفت: خدایا منو از اینجا دور کن. مهم نیست که چی به سرم میاد. کاری کن مادام که زنده هم دیگه این دو نفر نبینم. دلش می خواست زودتر با نامزدش فرانک از آنجا دور شود. مصمم بود دیگر به آنجا بر نگردد. ابتدا این اندیشه هراس‌انگیز می نمود. اما فکر این که نامزدش پشتیبان او خواهد بود آرامش می داد. استدلال میکرد که اگر موفق به رها شدن از این خانه جهنمی بشود، برادرش هم ممکن است راهی برای نجات خود پیدا کند و از زیر سلطه تد و روزا بیرون بیاید. این برایش مسجل بود که اگر هاوارد برای 20 یا 30 سال دیگر آنجا بماند، به همان اندازه پدرشان غیر منطقی و سختگیر و لجباز بار خواهد آمد. اما برای یک لحظه به خود آمد و فکر کرد که نمیتواند این کار را بکند. از کجا معلوم اگر خودش را نجات دهد فرانک پشتیبان او باشد؟ و از کجا معلوم که هاوارد هم پا به پای او برای نجات خودش بکوشد؟ هیچ چیزی به فکرش نرسید. با خود گفت: ای خدای مهربون، نذار فرار کنم. حتی برای کمک به هاوارد. او برادرمه و من میخوام کمکش کنم. در این دنیا انگار هیچ کس نیست که به او کمک کنه. خب دوستان عزیز، چهارمین قسمت بازخوانی تلخیص و تنظیم رادیویی رمان چراغی برای شبانگاه اثر ارسکین کارنویل با ترجمه محمود محرر خمامی از انتشارات گوتنبرگ تقدیمتان شد. امیدواریم از آن بهره و لذت برده باشید. تا فردا شب و بازخوانی قسمت بعدی این اثر، خدا نگهدار.
بدن ما هر روز با همون حرف میزنه. سفره های طولانی، خستگی همیشگی یا دلاشوبه هایی که بی اهمیت فرضشون میکنیم. کافه سلامت قرار همین صداها رو بشنوه. اینجا جاییه برای گفتگو درباره سلامت، بهداشت و درمان. از پیشگیری و تغذیه درست تا آخرین دستاوردهای پزشکی و راهکارهای عملی برای یه زندگی سالم‌تر. با حضور پزشکان، روانشناسان، مشاوران تغذیه و متخصصان درمان به سوالات شما پاسخ میدیم. اگه سلامتیت برات مهمه، الان وقتشه که کنار ما باشیم. کافه سلامت رو هر روز ساعت 8 صبح از شنبه تا چهارشنبه از رادیو تهران بشنو. یک ساعت برای توجه به چیزی که همیشه از خودمون عقب افتاده. سلامتی.
کافه سلامت
جزء مساجد قدیمی تو این منطقه است.
با این چادر خاکیمون به تأسیس از حضرت زهرا راه ایشون رو ادامه خواهیم داد.
خصوصیتش اصلا فکرش رو نمی‌کردیم که به این مسجد موشک بزنن. ولی حالا دیگه
نمی‌دونم چی بگم.
رسید فتح الفتوح دیگر، بگو به ظالم، بگو به کافر، بیا به میدان جنگ خیبر، بیا به میدان جنگ خیبر. خیبر خیبر یا صهیون،
اشهد ان امیر المؤمنین علی حجت الله.
عرضم به حضورتون ساعت 6 صبح بود که بر اساس 3 تا ریس فرنده که مسجد رو زدن،
مسجد آسیب جدی دید. طبقه دوم که شبستان بانوان هستش آسیب جدی دیدش. منزل خادم مسجد آسیب جدی دید.
اینجا خانم خودم هم مجروح شد.
نفریل بر نامردی نامردی، امروز از ظلم خود خوشنودی، پردا چون اجداد
صبح که این حمله موشکی اتفاق افتاد و تا الان که دیگه اوقات نماز مغرب هستش، شاید چند ساعتی بیشتر نگذشته، ولی کند خدا رو شکر الحمدلله و المنه با همدلی و همبستگی که مردم محل داشتن، مسجد، چراغ مسجد روشن شد. چرا چراغ مسجد روشن شد؟ چون مسجد خونه امید مردمه. این چراغ اگر خاموش بشه، شاید امید مردم یه قسمت های یه بخش های تو این شرایطی که سخته، یه مقدار حالا مشکلاتی هم داره به وجود میاد. بالاخره همین محل الان شاید نزدیک 100-150 تا خونه از این اتفاق امروز و از این حمله موشکی آسیب دیدن. وقتی صدای اذان مسجد میاد، چراغ مسجد روشنه، امید مردم هم بیشتر میشه. تمام تلاش بچهای هیئت، بچهای مسجد، همه بزرگترها برای این بودش که چراغ مسجد روشن بشه، کسی حس نکنه که اینجا مسجد هم از کار افتاده.
ظاهرا دوستان فرمودن که برق مسجد وصل شده،
دیگه برای اقامه نماز عشا میدونم زحمت هم هستش برای همه اعضا و اساتید خودم، ولی برای نماز تشریف ببرید داخل صحنه اصلی و شبستان مسجد. ان شاءالله اقامه نماز عشا اونجا برقرار خواهد بود.
السلام عليك يا ابا عبد الله، السلام على الحسين الشهيد.
ای کشته فتاده به هامو حسین من، حسین من و حسین دست و پا زده در خون حسین من.
فصل عذار آمد دل غم گره، خیلی دل خوی محرم.
اگر کشتم چرا خاکت نکرده؟
شور آشورایی، معرفت حسینی، رادیو محرم، یکم تا سیوم محرم الحرام همراه با رادیو محرم، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو محرم، حسینیهی به وسعت دلها.
جانم حسین، جانم حسین، درمون من شده چشمای گریانم حسین.
باران می‌بارد، باران،
باران که می‌بارد تو می‌آیی.
رادیو تهران FM 94 AM 1332.
در دل شب وقتی سکوت آسمان سنگین تر از هر فریادی است، ایران چشم می دوزد به توان و دانش جوانانش. فرزندان این خاک در سکوت ساختند، با ایمان، با دانش، با عشق به وطن. موشک‌هایی که یک جهان حریفشان نیست، برای دفاع از کیان ایران، برای پاسخ به تجاوزی که ما آغازگرش نبودیم. اراده ایرانی از هر سپری عبور می‌کند.
ایران ما،
سرزمین همت جوانان.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنز بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنز خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنزی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسو که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راسوریز باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
مسجد قلب تپنده محله. مسجد فقط برای نماز نیست، مسجد میتونه قلب محله بشه، جایی برای دعا، جهاد فکری، امنیت، حمایت مالی، آموزش و هر چیزی که مردم رو به هم نزدیکتر میکنه. اگه قرار شهر نفس بکشه و زندگی ادامه پیدا کنه، این مسجدها هستن که باید بیدار بمونن. پیشنهاد: مسجدتون رو تبدیل کنین به یه قرارگاه امید، جایی که همه بدونن یه پشتیبان واقعی دارن. مسجد قرار سنگر زندگی باشه، نه فقط نماز.
رادیو تهران در همه جای ایران، در همه جای جهان، با ایران صدا.
یعنی الان سیستان بلوچستان دارین ما رو میشنوین؟
وای نه،
چه قشنگ.
بله.
چجوری ما رو میشنوید از سیستان بلوچستان؟
ایران صدا.
ایران صدا، پل طلایی رادیو تهران با مخاطبان.